پدیده قاچاقچیان بندر کلاهی، روزنامه سازندگی، متن پیشرو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. بررسی یک طبقه قدرتمند مالی و سیاسی. سعید خوشبین قاچاقچیان سوخت در همه جای کشور در حال تبدیل شدن به یک طبقه قدرتمند هستند که در آینده می توانند گروه های تبهکاری بزرگتری را مدیریت کنند. این افراد به احتمال زیاد در گذشته به تنهایی کار می کردند و دارای نفوذ و قدرت زیادی نبودند، اما با تداوم فعالیت تبدیل به قاچاقچیان حرفه‌ای شدند. این روزها تصویرهای عجیب از شناسایی املاک گران قیمت قاچاقچیان سوخت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد این افراد چگونه به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند و در محروم‌ترین مناطق کشور چه ساختمان‌های مجللی برای خود ساختند. این جلوه آشکار نابرابری البته خیلی ناراحت کننده است، اما بخش نگران کننده ماجرا این است که این افراد می توانند گروه های بزرگتری شکل دهند و همچنین نیروهای پلیس و قضات را هم آلوده کنند. بر اساس مطالعه بابک جهانشاهی، استاد دانشگاه کوینز بلفاست، شکلگیری گروه های کوچکی که کارشان قاچاق است، عواقب امنیتی زیادی دارد. میان قاچاق و افزایش جرایم محلی رابطه مستقیم برقرار است. قاچاقچیان در مدت زمانی کوتاه اغلب مدیران محلی را آلوده می کنند و بعدها این آلودگی به سطوح بالاتر هم سرایت می کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد 3 سال پس از اولین ورود کراک به ایالت کالیفرنیا در سال 1981 میلادی، فساد دولتی در این ایالت بیش از 3 برابر شده است. با این حال، خبر خوب این است که مقامات قضایی با آگاهی از این خطرات بزرگ سعی دارند فعالیت گروه های قاچاقچی سوخت را محدود کنند. در ماه‌های گذشته، نیروهای امنیتی و قضایی با تمرکز بر قاچاق سوخت، افراد زیادی را بازداشت کردند. قضات دادگستری نیز مشغول تشکیل پرونده برای قاچاقچیان سوخت هستند. در تازه‌ترین اقدام، رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی هرمزگان گفته است: برای سیویلای گران قیمت متعلق به متهمان قاچاق سوخت در بندر کلاهی پرونده قضایی تشکیل شده است. همچنین به گفته این مقام قضایی، اموال ناشی از جرم متهمان قاچاق سازمانیافته سوخت در بندر کلاهی شناسایی و ضبط شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که برای افراد زیادی به عنوان متهم در پرونده‌هایی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و راهبری و هدایت شبکه گسترده قاچاق سوخت و نیز پولشویی در دادسرا و درباره بررسی اموال در دادگاه تشکیل شده است و در روند رسیدگی قضایی قرار دارد. رشد عجیب، گروه‌های کوچک قاچاق بیشتر از فعالیت‌های پراکنده و محدود آغاز می‌کنند، اما با گذر زمان و به دلیل عوامل مختلف به گروه‌های سازمانیافته تبدیل می‌شوند. این فرایند اغلب با ایجاد شبکه‌های ارتباطی قوی‌تر و جذب افراد جدید شروع می‌شود. قاچاقچیان ابتدا به صورت انفرادی یا در گروه‌های کوچک با منابع محدود عمل می‌کنند، اما با افزایش سود حاصل از قاچاق به ویژه در حوزه سوخت که حاشیه سود بالایی دارد، توان مالی آنها افزایش می‌یابد. این منابع مالی به آنها امکان می‌دهد که تجهیزات پیشرفته‌تر، وسایل نقلیه و ارتباطات امن‌تری تهیه کنند. در مرحله بعد، این گروه‌ها با استخدام افراد جدید، از جمله رانندگان، نگهبانان و واسطه‌ها، ساختار خود را گسترش می‌دهند. آنها همچنین با ایجاد روابط با دیگر گروه‌های قاچاق یا حتی مقامات محلی فاسد، شبکه‌ای از نفوذ و حمایت ایجاد می‌کنند. این ارتباطات به آنها کمک می‌کند تا مسیرهای قاچاق امن‌تر، انبارهای مخفی و روش‌های پیچیده‌تر برای پولشویی را توسعه دهند. با مرور زمان، این گروه‌ها با تقسیم وظایف تخصصی مانند لوجستیک، توزیع و حفاظت، ساختار سازمانیافته یافته به خود می‌گیرند. مطالعه بابک جهانشاهی نشان می‌دهد که این گروه‌ها با نفوذ در ساختارهای محلی و حتی سطوح بالاتر حکومتی، فساد را گسترش می‌دهند و به این توانایی خود را برای عملیات گسترده‌تر تقویت می‌کنند. برای مثال، تجربه کالیفرنیا در دهه 1980 نشان داد که گروه‌های کوچک قاچاق مواد مخدر با استفاده از سودهای کلان به تدریج شبکه‌های پیچیده‌ای ایجاد کردند که نه تنها جرایم محلی را افزایش داد، بلکه فساد دولتی را نیز به شدت گسترش داد. در مورد قاچاق سوخت نیز عواملی مانند دسترسی آسان به منابع سوخت، تقاضای بالا در بازارهای مرزی و ضعف نظارت در برخی مناطق به این گروه‌ها کمک می‌کند تا از فعالیت‌های پراکنده به سازمان‌های منسجم و قدرتمند تبدیل شوند. مقامات قضایی ایران با آگاهی از این روند، با اقداماتی مانند ضبط اموال و تشکیل پرونده‌های قضایی علیه قاچاقچیان سازمان یافته، سعی در قطع این چرخه دارند. با این حال، پایداری این اقدامات در برابر نفوذ فزاینده این گروه‌ها چالشی بزرگ است. مطالعه‌ای در مجله توسعه سازمانی پلیس ساداتی 1399 نشان می‌دهد که قاچاق سوخت در ایران به دلیل اختلاف قیمت یارانه‌ای سوخت در داخل و قیمت‌های بالاتر در کشورهای همسایه به یک فعالیت اقتصادی جذاب برای گروه‌های کوچک تبدیل شده است. این گروه‌ها ابتدا با استفاده از روش‌های ساده مانند حمل سوخت با خودرو یا شناورهای کوچک فعالیت می‌کنند، اما با افزایش سود به سمت ایجاد زیرساخت‌های پیچیده‌تر مانند انبارهای مخفی، اسکله‌های غیرقانونی و حتی انشعابات غیرمجاز از خطوط انتقال نفت حرکت می‌کنند. این مطالعه تأکید می‌کند که ضعف در نظارت‌های ساختاری و فقدان هماهنگی نهادهای نظارتی امکان گسترش این گروه‌ها را فراهم کرده و آنها را به شبکه‌های سازمان‌یافته تبدیل می‌کند. گروه‌های کوچک با کسب تجربه و منابع مالی به سمت تشکیلات منسجم‌تر حرکت می‌کنند. این گروه‌ها با جذب افراد متخصص مانند حسابداران برای پولشویی یا رانندگان حرفه‌ای برای حمل و نقل و ایجاد سلسله مراتب مشخص به سازمان‌هایی با ویژگی‌های جرایم سازمان‌یافته مانند پایداری، تقسیم کار و نفوذ در نهادها تبدیل می‌شوند. این الگو در قاچاق سوخت نیز قابل تعمیم است، زیرا سودهای کلان انگیزه‌ای برای حرفه‌ای شدن و گسترش شبکه‌ها ایجاد می‌کنند. مطالعه‌ای دیگر فیضبخش و همکاران 1395 در فصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر به ارتباط قاچاق با پولشویی پرداخته و نشان می‌دهد که گروه‌های قاچاق با استفاده از درآمدهای غیرقانونی اقدام به سرمایه‌گذاری در املاک یا تجارت‌های قانونی می‌کنند. این فرایند که در قاچاق سوخت نیز رایج است، مانند خرید ویلاهای لوکس در بندر کلاهی یا املاک در کشورهای همسایه، به آنها امکان می‌دهد تا شبکه‌های خود را از طریق پولشویی تقویت کنند و نفوذ خود را در سطوح محلی و حتی بین‌المللی گسترش دهند.